کتاب صوتی تثلیث، اسلام و تثلیث جستاری الهیاتی، نویسنده ادوین کشیش آبنوس، به همراه نویسندگان کشیش دکتر ساسان توسلی و کشیش فرید یاسینی. تهیه شده توسط رادیو کلمه امید.
فصل پنجم، تثلیث و قرآن. قسمت اول، نخستین جملات پیامبر اسلام در هنگام فراخواندن مردم به این دین، شهادت و دعوت ایشان بر یکتایی خدا بوده است. او از همان آغاز به ضد شرک برخاست و توحید را به عنوان یکی از ارکان مهم و اصول اساسی اعتقادات باور خود اعلان نموده فرمود: قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یعنی بگو او خداوند یکتا و یگانه است، خداوندی بی نیاز است که همه نیازمندان قصد او می کنند، هرگز نزاد و زاده نشد و برای او هیچگاه شبیه و مانندی نبوده است. سوره اخلاص، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی. وهبه زهیلی در تفسیرش میگوید که سوره اخلاص در رد بر نصاری و قائلین به تثلیث است. همینطور در تفسیر ابن کثیر آمده است که مسیحیان گفتند ما مسیح پسر خدا را میپرستیم. خدا بر رسولش چنین نازل فرمود: قل هو الله احد، یعنی او واحدی است که هیچ نظیر، وزیر، یاور، شبیه و معادلی برای او نیست. ادعای قرآن و پیچیدگی‌هایش. آشنایی من در دوران نوجوانی با قرآن چندان زیاد نبود، اما سوره اخلاص را از حفظ بودم. شاید دلیل این که دوستان مسلمان من دائما این آیه را برای من قرائت می کردند به این خاطر بود که ما مسیحیان به آموزه تثلیث باور داشتیم. این سوره پاسخی دندان شکن و توبیخی متحورانه به کسانی بود که به گمان قرآن برای خدا شریک قائل شده بیش از یک خدا را پرستش می کردند. در این که قرآن مدل و تعریفی ساده و عاری از پیچیدگی را به پیروان خود می بخشد، ظاهراً بحثی نیست. توجه و تأکید آشکار قرآن بر توحید به گونه ای است که باعث شده تا آموزه توحید تثلیث را در مقابل خود ببیند. گویی وحدانیت مطلق اسلامی پیچیدگی تثلیث مسیحی را ندارد و پرستندگان خدا را در سرگشتگی و حیرت وانمی گذارد. البته دلیل دیگر این تقابل به این خاطر است که قرآن و متعاقباً مسلمانان بر این گمانند که مسیحیان سه خدا را می پرستند و یا آموزه تثلیث وحدانیت الهی را نقض می نماید. این دین دعوی توحید دارد و از نکوهش مسیحیان و بهتان زدن به ایشان به اینکه سه خدا پرستند باز نمی ایستد. چنین پیشپندارهایی فرصت تفحص و تجسس را از حق جویان گرفته، شکوفه اشتیاق به آشنایی با ایمان مسیحی را در دل ایشان می خوش کند. افزون بر این، کوتاهی مسیحیان نیز در فهم و ادای شیوای این باور باعث سوء تفاهم بیشتر در جامعه اسلامی گشته است. انگاره‌های قرآن ریشه‌ای در درک درست از آموزه خدا در ایمان مسیحی نداشته، جایی در ساختار باورهای مسیحیان راستین ندارد. اما برخی از روحانیون مسلمان بر این گمانند که قرآن با آگاهی دقیق از اعتقادات مسیحی به نفع و رد آموزه تثلیث و اعتقاد الوهیت مسیح می پردازد. بانگ وحدانیت در ایمان مسیحی که به همان اندازه باور به کثرت اشخاص حقیقی و مهم است، زیر آوای نکوهشگرانه آیات قرآنی فرو نشانده شده، گویی گلوی توحید مسیحی به دستان آیات منتقدانه قرآن فشرده گشته است. از آنجایی که در بین خوانندگان این کتاب بسیاری در زمره آنانی هستند که از دین اسلام به مسیحیت وارد شدند، لازم دیدم تا مباحث نهایی این نوشتار را با نگرشی دفاعی به پایان رسانده، نگاهی گذرا به قرآن و نظر آن در خصوص تثلیث داشته باشم. زیرا که پیش فرض‌های اسلام در خصوص ایمان مسیحیان و آموزه‌های دینی این جهان بینی نقش به سزایی در طرح پرسش‌های نوکیشان در باب تثلیث و الوهیت مسیح دارند و البته سفر روحانی هر فرد نیز چه بسیار از باورهای گذشته وی تأثیر پذیرفته است. در این فصل تلاش خواهم کرد تا نشان دهم که بیانات قرآن در خصوص آموزه تثلیث با آنچه مسیحیان به آن حتی در زمان پیامبر اسلام باور دارند تفاوت بسیاری دارد و پناه بردن گروهی دیگر از منتقدین این آموزه به این نظریه که قرآن خطاب به بدعت‌های رایج آن زمان نگاهی منتقدانه دارد نیز مردود می باشد. در حقیقت عدم تشخیص و کشف باور مسیحیان به ویژه تثلیث در متن انتقادی قرآن تنها به دلیل درک ناقص و نادرست نویسنده از این آموزه مسیحیان است. با اینکه طبیعت تثلیث ستیز آیات قرآن شهرت جهانی دارد، اما متألهین مسلمان هر کدام به نحوی متفاوت به تأویل این متون می‌پردازند. اختلاف نظرهایی که در محافل عمومی مطرح نمی‌گردد و تنها در جمع پژوهشگران جمع جور می‌شود. مونیم سیری، قرآن پژوه اهل مالزی از دانشگاه الهیات شیکاگو، وجود این تفاوت نظرها در معانی آیات قرآنی را رد نکرده، بلکه اعتراف می‌کند که پرسش اصلی که پس از مطالعه این آیات باید پرسیده شود این است که آیا حقیقتاً قرآن در پاسخ و در مقابله با آموزه خدای مسیحیان این آیات را ارائه می‌دهد و یا جلوه‌گر تعالیم کج زمان در باب تثلیث بوده است. خواستگاه طرح چنین پرسش‌هایی به این جهت است که خوانندگان قرآن آهنگ تنش‌هایی را در اصوات این آیات می‌شنوند که مسلمانانی را که بیرق توحید به ضد مسیحیان علم کرده‌اند به چالش می‌کشد. قرآن در 3 آیه مختلف از 3 سوره متفاوت بر باورمندان به تثلیث می‌تازد که به آنها خواهم پرداخت. سوره نساء: ای اهل کتاب، در دین خود غلو و زیاده روی نکنید و درباره خدا غیر از حق نگویید. مسیح عیسی ابن مریم فقط فرستاده خدا و کلمه و مخلوق اوست که او را به مریم القا نمود و روحی شایسته از طرف او بود. پس به خدا و پیامبران او ایمان بیاورید و نگویید خداوند سگانه است. از این سخن خودداری کنید که برای شما بهتر است. خدا تنها معبود یگانه است. او منزه است که فرزندی داشته باشد، بلکه از آن اوست آنچه در آسمان ها و زمین است و برای تدبیر و سرپرستی آنها خداوند کافیست. سوره نساء 171، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی. رضا شاه کاظمی، اسلام پژوه معاصر ایرانی پاکستانی، میگوید هرچند قرآن ایده سگانگی را عموماً محکوم می نماید، با این وجود در تنها جایی که قرآن به تثلیث اشاره می کند، بیاناتش آن باوری نیست که در اصول عقاید مسیحیان تأیید شده باشد. نویسنده کتابی در خصوص اسلام و مسیحیت نیز بر این باور است که تثلیث در قرآن یعنی قائل شدن به سه خدا، الله، مسیح و مادر او. سیری نیز اعتراف می کند که قرآن ادعای صریحی مبنی بر این که تثلیث شامل چه چیزی می باشد نمی کند. تشویش و آشفتگی در تشخیص منظور قرآن در این آیه و دعایی دیگر که در ادامه ذکر خواهد شد، مسلمانان را در پریشانی عظیمی قرار می دهد که لبه اوریان شمشیر توحید را که برگردن تثلیث نهادند کن نشان می دهد. قرآن با تثلیث عناد دارد، اما آوایش در انعکاس باور مسیحیان ناموزون است. آنچه قرآن به صلیب می کشد پنداری بیش نیست که با خدای مسیحیان رفاقتی ندارد. بیشتر متخصصین قرآن بر این باورند که این آیه آموزه تثلیث را که مسیحیان به آن معتقد هستند نقد نمی کند و منظور چیز دیگری است. بنابراین ادعای امثال محمد کاشانی مبنی بر این که قرآن مشخصاً و دقیقاً آموزه راستین تثلیث را توبیخ می کند مورد پذیرش تمام قرآن پژوهان نیست و اثری از وحدت و اجماع آرا برای رسیدن به یک گزینه واحد وجود ندارد. خواننده باید بپرسد که افرادی چون طبرسی بر چه اساسی آیه 171 از سوره نساء را این گونه تفسیر می کنند؟ این خطابی به نصاری است. از زجاج روایت است که به این معناست که نگویید خدای ما ستاست، و گفته شده که این درست نیست، چون نصاری نمیگویند که سه خدا هست، بلکه میگویند خدای واحد و سه اغنوم، اب، ابن و روح القدس، و معنای آن چنین میشود که نگویید الله ستاست، اب، ابن و روح القدس. ترجمه های دیگری مانند قمشه‌ای به راحتی واژه ثلاثه را به تثلیث برگردانده میگویند ای اهل کتاب، در دین خود اندازه نگه دارید و درباره خدا جز به راستی سخن نگویید. در حق مسیح عیسی ابن مریم جز این نشاید گفت که او رسول خداست و کلمه الهی است که به مریم فرستاده و روحی از عالم الوهیت است. پس به خدا و همه فرستادگانش ایمان آورید و به تثلیث قائل نشوید. اب، ابن و روح القدس را خدا نخوانید. از این گفتار شرک بازیستید که برای شما بهتر است. جز خدای یکتا خدایی نیست و منزه و برتر از آن است که او را فرزندی باشد. هرچه در آسمان و زمین است همه ملک او است و خدا تنها به نگهبانی همه موجودات کافی است. ترجمه الهی قمشه‌ای. مشکلات فنی در ترجمه های قرآن. با اینکه تثلیث ریشه در فعل ثلاثی مجرد یعنی ثلث دارد، اما برگردان آن به گونه‌ای که در ترجمه قمشه‌ای یافت می‌شود نادرست است. طبرسی در خصوص این آیه می‌نویسد: ولا تقولوا ثلاثه خطاب به مسیحیان است. زجاج می‌گوید یعنی نگویید خدای ما ستاست. برخی گویند این معنی صحیح نیست، زیرا آنان به سه خدا معتقد نیستند، بلکه میگویند خدا یکی و دارای سه عنصر است: پدر، پسر و روح القدس. این مطلب درست به این میماند که بگوییم چراغ یکی است، اما از ماده سوخت، فتیله و شعله تشکیل شده، یا خورشید یکی است که از جسم، نور و پرتو تشکیل یافته. اینها همه غلطند، زیرا نه چراغ در حقیقت یکی است و نه خورشید. درست مثل این است که عدد ده را یا ده چیز را یک فرض کنیم، یا اینکه انسان را یا خانه را یک چیز بدانیم، حالان که هیچ یک از اینها در واقع یکی نیستند، بلکه از چند چیز تشکیل یافتند. بنابر این منظور ایشان از خدا یکی است، یعنی حقیقتاً یکی است. دیگر نمیتوانند بگویند سه تاست، زیرا یک بودن با سه تا بودن متناقض است. و اگر منظور آنها از خدا یکی است، مثل یکی بودن چراغ، خورشید، خانه یا انسان است، در این صورت به توحید معتقد نیستند، بلکه خدا را شبیه مخلوقات کردند. زیرا میان توحید و عدم توحید که مربوط به مخلوقات است، واسطه‌ای وجود ندارد. و به همان شکل در تفسیر نمونه از تفاسیر معاصر شیعی قرآن، تألیف آیت الله ناصر مکارم شیرازی آمده است: در میان انحرافاتی که جهان مسیحیت به آن گرفتار شده، هیچ یک بدتر از انحراف تثلیث نیست، زیرا آنها با صراحت میگویند خداوند سگانه است، و نیز با صراحت میگویند در عین حال یگانه است، یعنی هم وحدت را حقیقی میدانند و هم سگانگی را واقعی میشمارند. و این موضوع مشکل بزرگی برای پژوهشگران مسیحی به وجود آورده است. اگر حاضر بودند یگانگی خدا را مجازی بدانند و تثلیث را حقیقی، مطلبی بود، و اگر حاضر بودند تثلیث را مجازی و توحید را حقیقی بدانند، باز هم مسئله ساده بود. ولی عجیب این است که هر دو را حقیقی و واقعی می دانند. پایان نقل قول. مسیحیان به خاطر باور به آموزه تثلیث و ادای این واژه از طرف مسلمین توبیخ می شوند، و این که چرا اگر کتاب مقدس چنین واژه‌ای را به کار نبرده، مسیحیان به خود این اجازه را می دهند تا از این کلمه استفاده نمایند. این در حالی است که مترجمان قرآن خود به آسانی همانی را مرتکب می شوند که مسیحیان را به آن محکوم می سازند. لازم به ذکر است که در بازبینی دقیق تر و نزدیک تر این تفاسیر، خواننده شاهد تصورات غلط مفسرین از این آموزه نیز خواهد شد. به نظر می رسد که بسیاری از مفسرین مسلمان امروز نیز درک نادرستی از این آموزه تاریخی مسیحی دارند. به ادامه دیدگاه آیت الله ناصر مکارم شیرازی در تفسیر نمونه توجه کنید: مسیحیان خود را با یک مطلب غیر معقول مواجه می‌بینند، زیرا معادله 3 = 1 را هیچ کودک دبستانی هم نمی‌تواند بپذیرد. پایان نقل قول. پایان این قسمت. این فصل ادامه دارد.